بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. به مناسبت اینکه سال به نام پیامبر اعظم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم متعین شده، از مواعظ ایشون انتخاب کردیم یک موعظه را. فضل ابن عباس که پسر عموی اون حضرت هست، عباس عموی پیغمبر بود، با عبدالله پدرشون برادر بودن. عبدالله ابن عباس که از مفسرین و از شاگردان امیرالمؤمنین بود، فضل کوچکتر از اینها بوده، پسر عموی پیغمبره ولی سنش خیلی کمتر بوده. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام نقل میکنن که فضل ابن عباس گفت یک بقلهی، یک قاطری اهدا شده بود، هدیه شده بود به پیغمبر. اولین مرتبه ای که حضرت میخواستن سوار بشن، میگه به جل من شعر. جل ما فارسی میگیم چون چیزی که روح حیوان میاندازن، عربی هم مثل که همون رو میگن، جل من شعر. از مو بافته بودن، پیغمبر انداختن روی این حیوان و سوار شدن. میگه اردفنی خلفه، پیغمبر من رو هم پشت سر خودشون سوار کردن، ردیف خودشون فرمودن تو هم بیا سوار شو. به قول ما دو پشته، خود پیغمبر سوار بودن، فضل ابن عباس رو هم فرمودن سوار شو. خب این یه فرصتی بود. عرض کنم که فضل ابن عباس ردیف پیغمبر سوار شده و پیغمبر نسبت به او محبت دارن، پسر عموشونه، اون علاقه دارد به پیغمبر. ردیف هم سوار شدن، پیغمبر وقت رو فرصت رو غنیمت شمردن، یه موعظه و نصیحتی به فضل ابن عباس کردن. خیلی ارزش داره که یه وقت یه انسان یه همچه فرصتی عرض کنم که براش پیش بیاد و پیغمبر یه مطلبی ای رو ما هم عرض کنم که قدر بدانیم. ثم قال لی یا غلام، ای پسر، کوچکتر از بود از پیغمبر، فرمود ای پسر، احفظ الله یحفظک. احفظ الله، خدا رو حفظ کن. معنای این که خدا رو حفظ بکن یعنی اوامر خدا رو، نواهی خدا رو. ببین خدا چی ازت خواسته، چی دستور داده، چه چیز رو فرموده به جا بیار، انجام بده. حفظ خدا که انسان حفظ کند پروردگار را، یعنی امر او را حفظ کند، نهی او را مرتکب نشه، متذکر خدا باشه، خدا را حاضر و ناظر بداند. این معنای احفظ الله. احفظ الله یحفظک، وقت در نتیجه خدا هم تو را حفظ میکند. همین جوری که تو حفظ میکنی اوامر خدا، نواهی او را، مراقبی که خلاف نکنی، مراقبی که هرچه ازت خواستن انجام بدی، خدا هم تو رو حفظ میکند، یعنی یعینو که علا هازا، خدا هم کمکت میکنه، توفیقت میده. همینجور که تو اراده کردی اوامر و نواهی او و دستورات او رو امتثال کنی، حفظ خداوند بندش رو این است که توفیقش میده، موفقش می‌دارد به اون چه که می‌خواد اطاعت بکنه. این یک فراز، احفظ الله یحفظک. بعد فرمود احفظ الله تجده امامک، باز تأکید کردن خدا رو حفظ کن، همون مراقب باش، اون چه خدا خواسته انجام بده، تجده امامک، میبینی که خداوند جلوی توست. یعنی وقتی انسان مراقب باشد و توفیق الهی هم شاملش بشه در اثر اون مراقبت، کارهاش جوری هست مثل این که قبلا آماده شده، خدا را جلوی خودت میبینی، یعنی هر کاری میخوای بری انجام بدی میبینی مقدماتش جور شده، مثل یه قبلا سفارش شده باشد. اگر قبلا سفارش شده این آقا میاد کارش انجام بدی، چجور آماده هست کار؟ فرمود اگر تو خدا رو حفظ کردی تجد و امامک، میبینی خدا جلوی توست، هر جا میری کار برات اصلاح میشه و انجام میشه. تعرف الالله تعالی فی الرخاء یعرفک فی الشده. باز میفرماد تعرف الالله از معرفت، شناخت خدا، تعرف الالله یعنی اون شناخت نسبت به خدا رو همیشه متذکر باش، یعنی ذات مقدس رو. معرفت انسان مرتب، انسان این معرفت رو تو ذهنش داشته باشد، یعنی به یاد خدا، هیچ وقت از خدا فراموش نکن. تعرف الالله فی الرخاء، اون وقتی که راه بازه، مشکلی نداری، اون وقتی که مشکلی نیست به یاد خدا باش، تا وقتی یه مشکلی برات پیش آمد اونجا هم خدا به یاد تو باشه. تعرف الالله فی الرخاء، در اونجایی که در راحتی، آسایش، کار سهل، مشکلی نیست، به یاد خدا باش، خدا را حاضر ناظر اعمال بدان، اون وقت یعرفک، خدا هم مثل آدمی که تو ذهنش نگه می‌دارد شخص را، همیشه تو ذهنش یادشه، خدا هم نسبت به تو اینجور عمل می‌کند. یعرفک فی الشده، وقت در مشکلات خدا هم تو را فراموش نمی‌کنه. مثل همون که اذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید تا منم به یاد شما باشم. اون وقت به یاد خدا بودن خیلی مهمه. اون آیه ول ذکر الله اکبر، بعضی اینو اینجور معنا میکنن، ذکر مصدر اضافه به فاعل میشه یا به مفعول، هر دوش احتمال داره. ذکر الله معمولا معنا میکنن به یاد خدا بودن، ولی ذکر الله اکبر یعنی بنده به یاد خدا باشد. یاد کردن خدا را از بقیه عبادات افضله، ولی ذکر الله افضل. عرض کنم که اگر این را ذکر مصدر مضاف به فاعل بگیریم، ولی ذکر الله اکبر یعنی یاد کردن خدا بنده را، الله فاعل باشه، ولی ذکر الله شما به یاد خدا باشید تا خدا هم به یاد شما باشد، به یاد شما بودن خدا که خدا شما رو به یاد داشته باشد، این اکبر. اینجا می فرماد یعرفک فی الشده اذا سألت فاسأل الله، هر وقت خواستی سوالی بکنی، مشکلی پیش آمد، میخوای درخواستی بکنی، از خدا بخواه، از کسی دیگه چیزی نخواه. اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله، کمک خواستی از خدا کمک بکنی، به غیر کما، به غیر خدا استعانت نجوی. اون وقت یه شاهد یا دلیل میاره پیغمبر برای این مطلب، به یاد خدا باش، از خدا بخواه، سوال کن، استعانت از خدا بخواه، فرمود فقط مدل قلم به ما هو کائن، تمام اموری که جاری هست کائن است، مزل قلم، قلم دیگه گذشته، ختم شده. تقدیر الهی مسائل رو حتمی کرده، دست کسی نیست، دست خودشه. فقط مزل قلم به ما هو کائن، این اموری که جریان داره بر اساس مساله و مقدرات داره پیش میره. ولو جهد الناس ان ينفعوک به امر لم یکتبه الله لک لم یقدروا علیه. اگر تمام مردم، لو جهد الناس، الناس یعنی اطلاق داره کل، اگر تمام مردم جمع بشن بخوان یه نفعی به شما برسونن که لم یکتبه الله لک، خداوند ننوشته، مقدر نشده، لم یقدروا علی، تمام مردم کوشش کنند و بخوان یه نفعی به شما برسونند که مکتوب نیست، مقدر نیست، لم یقدروا علی، امکان ندارد بتونند این نفع به شما برسونند. ولو جهدوا ان یذروک، اگر تمام مردم کوشش کنن در مقام برمیان که ضرری به شما برسونن، به امر لم یکتبه الله علیک، خدا مقدر نکرده که این ضرر به شما برسه، لم یقدروا علیک، پس فقط مد القلم، قلم تقدیر حتمی کرده، کار دست مردم نیست که شما به فکر این باشید که مردم چه میگن، استعانت به اونها بجوید، از اونها سوالی بکنید، امیدی داشته باشید، همش امید به خدا، بله همونی که مقدر شده، یمحو الله ما یشاء و یثبت، همون با تقدیر عوض میشه، تقدیر کرده، اما در اثر دعا، در اثر توسل، در اثر استغاثه به خداوند، شفیع بردن در خانه خدا، ممکنه عوض بشه. روایات زیادی هم در این باب داریم که اگر شما جدی از خدا خواستید ولو مقدر نبوده، همین دعا تقدیر رو عوض می‌کنه، همین حال شما، اون آیه هست که خداوند تغییر نمیده حال کسی را مگر اینکه خودشون حالشون رو عوض بکنه. اگر چنانچه خود مردم رفتن استغاثه کردن، خدا عوض میکنه، اما کار دست کسی دیگه غیر او نیست. فقط مدل قلم به ما هو کائن. اون مطلب آخری خیلی قابل توجه است. فإن استطعت ان تعمل بالصبر مع اليقين فافعل. فرمود ابن فضل ابن عباس، پسر عمو عزیزم، بالاخره دوستش می‌داشتم، در ردیف خودشون سوارش کردم، یه همچی مواعظی داشت دارن بهش میگن. فرمود ان استطعت، اگر میتونی در مقابل شدائد و سختی هایی که برات پیش میاد صبر بکن، اما صبر مع الیقین. صبر مع الیقین یعنی صبر با علم به این که مصلحت همین بوده که این مشکل به من برسه، راضی باشی. یه وقت از انسان یه مصیبتی، مشکلی براش پیش میاد، صبر میکنه، اما میگه چاره نیست، چکار میتونم بکنم، کار دست من نیست. با کراهت و ناراضی بودن صبر میکنه. یه وقت هست یه کسی یه مشکلی براش پیش میاد، عقیدش این است که صلاح و مصلحت همین بوده، اگر غیر این بود خلاف مصلحت بود، لذا تسلیمه، راضیست به این مشکل. پیغمبر فرمود ان استطعت، ببین اگر میتونی، ان تعمل بالصبر مع الیقین فافعل، اینجور انجام بده، صبری بکن با رضایت، یعنی در بس تسلیم باشی، میگه خدای من میدونم مصلحت من این بوده، حکمت تو اقتضا میکرده این مشکل برای من پیش بیاد، منم راضی هستم و صبر میکنم. اینو میگیم صبر مع الیقین، با علم، با اعتقاد به این که مصلحت همین است. فرمود اگر میتونی اینجور صبر، صبر مع الیقین، و ان لم تستطع، اگر قدرتشو نداری، توان این که خودت تسلیم مقدرات حق و مصالح پروردگار بکنی نداری، فصبر، بازم صبر کن. یون اسمش استبار میشه، یعنی صبر رو به خودت وادار بکن، ولو راضی نیستی، کراهت داری، میگی چرا اینقدر این امر پیش اومده. پریشب بوده صحبتی از امام گذاشته بود تلویزیون، منم ملاحظه کردید، امام فرمودن که یکی از علماء قزوین اومده بود پیش من، گفت که رفتم عیادت یکی از بزرگان، از افرادی که خب موجه بوده، در حال احتضار بود، گفت که اون شخصی که در حال احتضار بود به این آقا گفته بود که ظلمی که خداوند به من کرده است هیچ کس به کسی نکرده. گفت ظلمی که خدا به من، گفته من چند تا بچه ها رو اینا رو اینقدر براشون زحمت کشیدم، حالا که اومدن یه خود راه بیفته کارشون، حالا خدا هم خواهد من رو ببره، ظلمی که خدا داره به من میکند هیچ کس نکرد. اینا هم پریشب امام تلویزیون ازشون نبود، در رضایت به چیز واقعا اینجوریست. بعضی ها ناراضی هست، پیغمبر فرماد بازم صبر کن، اگر ناراضی هم هستی صبر کن، فإن لم تستطع فاصبر، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، همون صبرم با کراهت بازم درش خیر کثیر هست، اما تا میتونی اونجور صبر کن، صبر مع الیقین، صبر با این که راضی باشی بدونی مقدر همینه. حالا اینم عرض کنیم که یه قضیه داستانی سالا خیلی شاید کنم معتبرم نباشه، یعنی پادشاهی بود، وزیری داشت، باش خیلی مشورت میکرد در کارها، و همیشه سر زبان این وزیر این بود که هر قضیه پیش من میگفت مصلحت همین بوده، مقدر همین بوده. یه وقت پادشاه داشت یه میوه چیزی کاردی دستش بود، میوه رو میخواست پوست بکنه، انگشتش قطع شد، خیلی ناراحت و فریاد میزد از درد و ناراحتی. وزیرم این گفت مصلحت همین بود، مقدر همین بوده. یه عصبانی شد، دستور داد بندازش زندان، دستور داد وزیر رو انداختن زندان. هر هفته با وزیر با هم میرفتن تفریح و میرفتن شکار، اون روز خودش تنها رفت، وزیر زندان بود. رسید به یه قبیله‌ای تو بیابانی عشیره‌ای بودن، اینا بت‌پرست، سال یه روز رسمشون بود که خداشون رو بتشون رو می‌بردن و یه نفر رو برای خدا قربانی می‌کردن. چشمشون به پادشاه و آدم خوش قیافه و چیز خوششون اومد که اینو قربانی کنن برای خداشون، دورش گرفتن از اسب کشیدندش پایین و بردن برای اینکه در مقابل خدا قربانیش کنن. بعد یکی متوجه شده بود که این انگشت نداره، گفت که نه این سلاخ نیست، آد شخص ناقص رو که نمیشه برای خدا قربانی کرد. خب ما میگیم گوسفندی که میخواد قربانی کنید باید سالم باشه، شاخ شکسته، گوش بریده نباشه. گفتن اینا نمیشه، رهاش کردن، گفتن چون این ناقصه، انگشت نداره، اینو قربانی نباید. این اومد تو خانه فرستاد وزیر آورد، گفت معلوم میشه همون است که تو میگفتی، اگر انگشت من قطع نشده بود امروز کشته شده بودم. من به واسطه همین انگشت پس معلوم میشه مصلحت همین بوده، مقدر بوده که انگشت من قطع بشه. بعد گفت خب یه سوال دیگه ازت دارم با وزیر، مصلحت من این بود که انگشتم قطع بشه، مصلحت تو چی بود که بی جهت زندان بری؟ تو هم افتادی زندان بی جهت. گفت خب لابد اگر منم زندان نبودم همراه شما میمدم دیگه، وقتی میخواستن تو رو قربانی کنن میدیدن انگشتت قطع شده اون وقت من رو قربانی میکردن، پس منم مصلحت این بوده برم زندان. حالا داستانیست اما علی حالن خوب گفته، اگر انسان هر قضیه پیش بیاد بدوند مقدر همینه، بر اساس مصالح کلی ذات مقدس حکیمه، بر اساس حکمت این کارو کرد، پس بنابراین آدم باید تسلیم باشه، راضی باشه. جزام فرماد انستطعت، معلوم میشه نمیشه، سخته. پیغمبر فرماد اگر میتونی صبر مع الیقین داشته باش، صبر بکن و معتقد باش مصلحت همین بوده، راضی باش به این مشکل. اگرم نمیتونی ان لم تستطع فاصبر فان فی الصبر علی ما تکره، با کراهت هم داری اما صبر کن، در همس صبری خیر کثیر است. واعلم ان النصر مع الصبر، پیروزی همیشه با صبره، دنبال هر صبری عاقبت نیکی هست. و ان الفرج مع الکرب، همیشه فرج و گشایش بعد از مشکلات پیش میاد. و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر عسرا. این روایت من از وافی، این جدید چاپ شده جلد 26 وافی صفحه 161 ابواب المواعظ، اول ابواب باب مواعظ النبی است، این در صفحه 161. عرض کنم که بحث ما در این بود که در حقوق الناس، اون حقوق الناسی که تحت این ضابطه باشد، مال یا ما یقصد منه المال، اینها گفتیم علاوه بر شاهدین ذکرین شهادت نساء هم درش پذیرفته است، به شاهدین و امرأتین، به شاهدین و یمین، امرأتین و یمین، با این طرق هم اثبات میشه. در ذیلش امام فرماد و تقبل شهادتهن فی النکاح، شهادت زنها در نکاح هم پذیرفته است، اذا کان معهن الرجل، در نکاح هم همینجوره میشه یه مرد و دو زن اگر بخوان شهادت بدن، اختلاف است که نکاح واقع شده یا نه، مرد میگه این زن زن منه، عقد منه، اون میگه نه خیر بی خود میگی، یا زن ادعا میکند نکاح رو مرد منکره، در یه همچه جایی با شهادت یک مرد و دو زن نکاح ثابت میشه. تقبل شهادتهن فی النکاح اذا کن بل اذا کان معهن الرجل. در مسالک مرحوم شهید فرماد منشأ این اختلاف یه جهت این است که نکاح جزء عقود است و ما گفتیم در عقود و معاوضات شهادت نساء قبوله، اما اختلاف جهتش اینه که بعضی گفتن این از عقودی که تحت ضابطه ما باشه نیست، ضابطه ما بود که ما یقصد من المال باشد، مثل بیع، اجاره، صلح، هبه، اینا عقودی است که یقصد من المال، اما نکاح من ما یقصد من المال نیست. نکاح یه امر عرض کنم که علقه زوجیت هست یا نیست، بله ممکنه اگر زن ادعا بکنه هدفش این باشد که مهر طلب کنه، هدفش این باشد نفقه بگیره، اما این از تبعاتشه. نکاح امر نیست که من ما یقصد من المال باشد، چون تحت ضابطه نیست، بعضی گفتن که شهادت نساء درش پذیرفته نیست، بعضی میگن نه اینم مما یقصد من المال است، چون میتوند ادعا کند، مخصوصا زن ادعا میکند من زن این آقا هستم، خود نفقه بگیره یا مهر بگیره. پس چون اختلاف است که تحت اون ضابطه هست یا نیست، اگر تحت ضابطه باشد که نکاح هم مما یقصد من المال باشد، خب شهادت نساء درش پذیرفته است، نباشه پذیرفته نیست. این یه منشأ اختلاف. در این حال که این اختلاف هست، روایاتی هم که در باب نکاح وارد شده اونم اختلاف درش هست. لذا اختلاف الاصحاب در نکاح که آیا شهادت نساء قبول هست یا نه است علی قولین. جماعتی از قدما و کثیری از متأخرین قائل به قبول، میگن شهادت نساء پذیرفته است، که نقل میکنن جماعتون کثیره من المتقدمین من هم الصدوقان والاسکافی والعمانی والحلبی و غیرهم، جمعی از بزرگان قدما قائلن به قبول که شهادت نساء در نکاح پذیرفته است. و نسب ذلک الی اکثر المتأخرین، نه تنها قدما، اکثر متأخرین هم قائل به این قولن. بل عن القلیه دعوال اجماع الازاده، در قلیه ادعای اجماع کرده. در مقابل ان جماعت از بزرگان علما قائل به عدم قبول هستن، میگن شهادت نساء ولو باشون مرد هم باشه، شهادت نساء ولو مع الرجل که یه مرد و دو زن، شهادتشون پذیرفته نیست. من هم المفید، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و دیلمی و ابن حمزه و حلی و نسبه و بعضهم الی المشهور، بعضی گفتن مشهور این قول قاطع. پس اختلفوا علی قولین، اینجور نیست که یکیش نادر باشه یکی مشهور. قدما و متأخرین جماعتی قائلن به قبول، عده زیادی هم که از اونهاست مرحوم شیخ مفید و جمعی از بزرگان میگن قبول نیست. منشأ این اختلاف بیشتر همون روایات. سه دسته روایت داره. یک دسته به نحو اطلاق میگه که شهادت نساء در نکاح پذیرفته نیست، ولو اینکه مرد هم همراهشون باشه. این روایت، روایت معتبره سکونی، عرض کنم که روایت 42 از باب 24، روایت 42 در وسائل از باب 24، روایت سکونی. عن جعفر عن ابی، از امام صادق، از پدرشون، عن علی علیه السلام انه کان یقول، امیرالمؤمنین فرمود شهادت النساء لا تجوز فی طلاق ولا نکاح، شهادت زنها نه در طلاق جایز نافذه و نه در نکاح ولا فی حدود، الا الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الی، استثناء میزنه مواردی که شهادت نساء پذیرفته است کجاست، اما در نکاح فرمود جایز نیست به نحو اطلاق. این یه روایت، خودم روایاتی دارد، حالا این یکی معتبر است. دسته دوم از روایات میگه قبول مطلقا، شهادت نساء پذیرفته است در نکاح، اینم به نحو مطلق. عرض کنم که یکی روایت پنجم این باب، باب 24، عن ابراهیم الحارقی، بنابر نقلی یا مرحوم شیخ در تهذیب میگه حارسی، هر دو نقل شد. عن ابراهیم الحارقی یا حارسی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تجوز شهادت النساء فی ما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و یشهدوا علیه و تجوز و شهادت و نف نکاح، شاهد ما اینه، و تجوز و شهادت و نف نکاح، شهادت نساء در نکاح پذیرفته است، باز به نحو مطلق. چند تا روایت اینجور داریم، یکی روایت پنجه، یکی روایت یازدهم این باب هست، روایت یازده. ان زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شهادت النساء تجوز فی النکاح، قال نعم ولا تجوز فی الطلاق. باز اینجا تجوز شهادت النساء در نکاح جایزه، قال نعم به نحو اطلاق. اینم روایت یازدهم. روایت 25 این باب، عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام شهاده النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق. اینم یک روایت. بنابراین پس روایات متعددی بازم هست دلالت دارد که شهادت نساء در نکاح پذیرفته است. این دو دسته روایات. یه دسته تفصیل میده، روایات مفصله است، میگه اگر مرد همراهشون باشه شهادت نساء پذیرفته است که یه مرد و دو زن، اما اگر تنها منفردات باشن پذیرفته نیست. این روایت یکی صحیحه حلبی است، روایت دوی از باب 24. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شهادت النساء فی النکاح، از امام پرسیده شد که شهادت النساء در نکاح پذیرفته است، فقال تجوز اذا کان معهن رجل. پس این تفصیل میده، اونا یه دسته میگفت به طور مطلق قبول نیست، یه دسته به طور مطلق گفت شهادت نساء در نکاح قبول است. این میگه شهادت النساء تجوز اذا کان معهن رجل. این یه روایت صحیح است. یکی هم روایت چهارم از این باب، عن ابی بصیر قال سألته عن شهادت النساء فقال تجوز و شهادت النساء وحدهن، تنها بدون این که مرد همراهشون باشد. الا مالا یستطیع الرجال ان نظر الی، در اون جاهایی که زنها مردها حق نگاه ندارن شهادت نساء منفردن قبوله. و تجوز و شهادت النساء فی النکاح اذا کان معهن رجل، قید میکند اذا کان معهن رجل. خب پس چه دست روایت شد؟ علل قاعده این روایت دسته سوم مفصله. عرض کنم که وجه جمع بین اون دو دسته روایات میشه. اون معتبر سکونی که میگفت شهادت نساء اصلا قبول نیست، به قرینه این دو روایت صحیحه حملش میکنیم به اونجایی که تنها باشن، مرد همراهشون نباشه. پس اونی که میگه قبول نیست یعنی وحدهن، نه حملش میکنیم به این قید. اون دسته روایاتی که میگه قبول است مطلقا، قید بهش میزنیم به شرط اینکه رجل همراهشون باشه. پس چه دسته روایات؟ این دسته مفصله وجه جمع بین اون دو دسته روایات میشه. حمل میکنیم اونی که مطلقا میگفت جایز نیست اونجایی که مرد همراهشون نباشه، اون که میگفت مطلقا جایز است مقیدش میکنیم به این که مرد همراهشون باشه. پس این وجه جمع همین در میاد که تقبل شهادت نساء اذا کان معهن رجل. اون روایت اول، دسته اول رو که خوندیم که معتبره سکونی فرمود که جایز نیست اصلا قبول نمیشه، لا تجوز شهادت النساء، اونو در ذیلش مرحوم صاحب وسائل میگه حمله الشیخ روایت 24 بعد روایت 42 بود. در ذیلش مرحوم صاحب وسائل میگه اقولو حمله الشیخ ایضا علی التقیه، مرحوم شیخ این روایت هم بر تقیه کرده، چون در روایات داشتیم که عامه قائل هستن به اینکه شهادت نساء در نکاح جایز نیست، که خیلی هم به طور شدید امام مخالفت کردن با این قول. در روایت داوود ابن حسین بود عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شهادت النساء فی النکاح بلا رجل معهن، که مردی همراهشون نباشه، اذا کانت المرأه منکره فقال لا بأس به، امام فرمود اشکال ندارد. این جز اون دست روایاتی است که به نحو مطلق میگه شهادت نساء پذیرفته است. اون وقت امام فرمودن که ما یقول فی ذلک فقها اکم، فقهای شما که در محل شما در کوفه هستن اونا چی میگن در شهادت نساء، یعنی علماء تسنن چی میگن؟ قلت و یقولون لا تجوز شئلا شهادت رجلین عدلین، در نکاح شهادت نساء پذیرفته نیست، شهادت دو مرد باید باشد. امام فرمود فقال کذبوا لعنهم الله، اینا دروغ میگن، نسبت دروغ بستن به پیغمبر. حونوا و استخفوا به عزائم الله، چیزی را که خداوند واجب کرده اونا حونوا سبب شمردن، بی‌اعتنایی کردن. در طلاق فرموده و اشهدوا ذوی عدل، دو تا شاهد عادل بگیرید، اونا میگن در طلاق لازم نیست. در نکاح که اسلام فرموده لازم نیست، اونا گفتن لازمه. در هر دو جهت مخالفت کردن. پس از این استفاده میشد بین عامه اتفاقی بوده که شهادت نساء پذیرفته نیست. لذا مرحوم شیخ اون روایت معتبر سکونی رو که گفت لا تجوز و در نکاح، حمله بر تقیه کرده. ولی میشه این ایراد رو گرفت که حمله بر تقیه مال جاییست که دو تا روایت با هم معارض بشن، اون وقت رجوع میشد به اونی که موافق عام است، اونی که مخالف عام است، اونی که موافق راه علاج برای علاج رفع تعارض، میگیم اونی که موافق عام است حمله بر تقیه میشه. اما فرض ما اینجا این است که قبل از تعارض است ندارن، قابل جمعه. روایات الجمع و مهما امکن اولا، ما اینجا جمع میکنیم بینشون تا اطلاق و تقیید. پس وقتی اطلاق و تقیید امکان دارد، نوبت به جمع وجه جمع به تقیه نمیرسه. مرحوم شهید در مسالک یه بحث دیگری داره. ایشون فرماد که اون دست روایاتی که میگه جایز است و شهادت نساء رو میگه قبول است مطلقا، اصلا اینا روایاتش قابل اعتماد نیست، روایاتش ضعیفه. عرض کنم که عبارت ایشون اینه که فی طریقه ها ضعفون، روایاتی که میگه قبول مطلق، فی طریقه ها ضعفون او جهالتون، بعضیش ضعیفه بعضیش جاهله. مرحوم آقای خویی هم داره میگه این طایفه دوم غیر قابلت للاعتماد علیه، این دسته اصلا قابل اعتماد نیست، روایتش ضعیفه. خب اگر ما این روایات رو بر اثر ضعفی که درش هست بعضی راویاش مجهوله بذاریم کنار، اصلا پیدا میکنیم دو دسته روایات. یه دسته روایات معتبر سکونی میگه جایز نیست اصلا، یه دسته میگه اگر مرد باشون باشه جایزه. خب اینجا هم اطلاق و تقیید میشه. اگر اون دست روایاتی که جواز مطلق رو میگه بگیم ضعیفن، یه به فرمایش آقای خویی قابل اعتماد نیستن، اعترابشون نمیشه چون مجهول و ضعف درش هست، اون دسته رو میذاریم کنار، میموند دو طایفه روایات. یه دسته میگه جایز نیست، قبول نیست مطلقا، یه دسته میگه قبول است اذا کان معهن رجل، باز اطلاق و تقییده. اونی که میگفت جایز نیست مقیدش میکنید به اونجایی که رجل همراهشون نباشد. بنابراین هر چه باشد نتیجه بحث این میشه که شهادت نساء قبول است اذا کان معهن رجل، پس یک شاهد و دو زن در باب نکاح پذیرفته است.